بکر. گفتم خب خیلی از این مؤسسات دولتی که دارید با زمین‌های وسیع، بیاد بخش خصوصی وارد همین زمین ها بکنید، یه جوری باشون قرارداد ببندید، اونا رو به کار بگیرید و از اونا کمک بخواید. این حرف رسیده بود به گوش مسئول وقت وزارت کشاورزی، یه وقت با استاندار جلسه داشته بود، گفته بود که یه صحبتایی در اتاق بازرگانی شده، گفته بود که منظور صحبتای زالیه، گفته بود بله، گفته بود چشه، گفته بود یه کاری نکنید که این املاکی که رضا شاه برای ما گذاشته از ما بگیرن. یعنی اون چیزی که تو ذهن من بود ایشون به کلمه در اونجا مطرح کرد. خب اگر دولت باید نظارت بکنه، ما باید بخش خصوصی قوی و سر کار بیاریم، از پوش مردممون، از علم مردممون درست استفاده کنیم که کفرهای نعمت نشه و ما زمینه این که خیلی از کشورهای منطقه دیگه جلو باشیم خیلی داریم.
بله، ظرفیت های بسیار بسیار خوبی داریم که باید قدرشناسی بکنیم. از همین عذرخواهی میکنم، از همین فرمایش شما آقای دکتر زالی، من میخوام یه وام بگیرم و پرسشی رو از محضر آقای براری مطرح بکنم. آقای براری، با توجه به اینکه شما در بالاخره اتاق مشترک ایران و کویت به عنوان دبیرکل انجام وظیفه میفرمایید و مجموعه دیگری هم با همین روی کرد، یعنی تولید و صادرات دارید اداره میفرمایید، با این منظر من میخوام از شما پرسش رو اینگونه مطرح بکنم که ظرفیت 15 کشور همسایه ما به اضافه ظرفیت هایی که در این سالها اضافه شده، بس اوراسیا، شانگهای و به ویژه اون موضوع بسیار مهمی که در فرمایشات رهبری هم بهش اشاره شد، یعنی بریکس، که ظرفیت بسیار خوبی است، ما چقدر در این حوزه، در حوزه صادرات و واردات تونستیم اقدامات مؤثر انجام بدیم و اساساً چقدر ظرفیت داریم که این کار رو انجام بدیم؟
اگر بخوام یه پاسخ کوتاهی به شما بدم این هست که ظرفیت ها بسیار است و عملکرد بسیار ضعیف. من فقط در همون حوزه کشور خودم که در واقع دارم فعالیت میکنم در مورد کشور کویت، یه مثال برای شما عرض کنم، به قولش معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این کشور همسایه ما که فاصله
خیلی هم مجمل خودش
ما در واقع از بندر خرمشهر و بوشهر ما که هر روز لنج و شناور داره میره به کشور کویت، فاصله‌اش هم 275 کیلومتر است دریایی و این کشور 35 میلیارد دلار واردات داره و همه چی وارد میکنه، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، چون اعتقادی به تولید نداره. فکر میکنید سهم کشور ما چقدر بشه؟
قطعا خیلی کم.
خیلی کم. در طی حداقل 7-8 سال گذشته سهم ما زیر 200 میلیون دلار بوده.
از 35 میلیارد دلار ما 200 میلیون سهم داشتیم.
کمتر از 200 میلیون دلار.
فقط سهم. در مورد کشور کویت.
یه کشور همسایه‌مونه که روا اتفاقا 40-50% شیعه هستن. ما در جنگ عراق و حمله عراق به کویت طرف کویت رو گرفتیم. روابط فرهنگیمون خوبه. ضعف کجاست؟ دیپلماسی اقتصادی.
بله.
یعنی آنچه که دولت باید به قول در دوران دفاع مقدس بود خط شکنی کنه که بله. بخش خصوصی کالاهاش رو و محصولش رو ببره و اونجا خوب خودش رو عرضه کنه، ما ضعیف هستیم. چرا؟ یه مثالش این هست که ویزا نمیدن به تجار ایرانی، یعنی همین یه مشکل رو من این و این مشکلی که دولت باید حل کنه. یه مثال دیگه بزنم، هیئت‌های تجاری که میره، شما فقط قیاس کنید هیئت‌های تجاری که آلمان میبره، همین ترکیه همسایه خودمون میبره، یه وزیر میره 4 دولتی، بقیهش بخش خصوصی. چرا؟ چون اونا میرن مذاکره کنن که عمل کرده نهایتا محصول رو کی باید ببره. یه مثال اخیر برای شما بزنم، همین اخیراً موافقتنامه بین ایران و روسیه امضا شد، شما این مفادش رو بخونید، چقدر بخش خصوصی رو ما درش دیدیم. این رو باید بپذیریم، دولت ها فقط تسهیلگرند، به قول اجنبی ها فسیلیتورند.
بله.
بخش خصوصی است که باید بره کار کنه و این اتفاق متاسفانه بسیار کمرنگه و میرن خودشون در واقع در دولت ها توافقی میکنن فارغ از این که خب کی قرار هست این اتفاق رو رقم بزنه، نه استعلام و نظرسنجی میکنن و نه حتی بعدش بازی میدن. و در این هیئت هایی که میرن متاسفانه ما میبینیم خیلی از این سفرهایی که میره اتفاق اقتصادی و منافع ملموس برای اقتصاد کشور و بخش خصوصی به همراه نداره و صادرات ما یه تکون جدی بعد از این سفرها نمیخوره، در حالی که در کشورهای همسایه میبینیم با یه سفر حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر میبینیم روابط کشور یه تکون میخوره.
آقای براری، نقش اتاق ها مثل همین اتاق مشترک بین کشور ما و کشورهای دیگه یا اتاقهای بازرگانی چقدر مهم هست در این حوزه؟ و حالا مشخصا شما در حوزه خودتون همین مثالی که زدید الان، این مثال خیلی مثال واضح شفاف و جلوی دستی هست که از سهم 35 میلیارد دلاری ما 200 میلیون سهممون میشه. چقدر رو به این سمت رفتید که با دولت مذاکره بکنید و خواهش بکنید دیگه، واقعا باید خواهش کرد از دولت این وقتی وظیفه‌اش رو انجام نداد، خواهش کنید تو رو خدا تسهیل‌گری کنید ما بتونیم کار کنیم. چقدر رو به این حوزه رفتید؟
نکنید واقعیتش اینه که آنچه که در کشور ما به عنوان نقشی که به اتاق بازرگانی داده به عنوان نقش مشاور هست، یعنی مشاور در قانون صراحتا اومده مشاور اقتصادی ثقوب است. مشاور خیلی فراتر از آنچه که بگه و تسهیلگری کنه نداره. ما خب به هر حال آنچه که باید در حوزه ترویجی و اتفاقاتی که بیفته رقم میزنیم، به دولت گفتیم. مثال گذشته در نمایشگاه ایران اکسپو که بود، قائم مقام وقت وزیر صنعت اومد گفتم ناگهان ما سالهاست کمیسیون مشترک بین ایران و کویت برگزار نشده. خب اینو که من نمیتونم به عنوان بخش خصوصی برم کمیسیون مشترک را بندازم.
بله.
شما به عنوان دولت برید و ما رو به عنوان بخش خصوصی صدا کنید. اگر اون موقع یا اگر در واقع تونستیم شما فضایی رو فراهم کنید ما یه هیئت 20 نفره ببریم. اگر من نتونستم عدد خودم رو از 200 میلیون دلار تا 400 میلیون دلار برسونم، شما موقع میتونید یقه من رو بگیرید که شما حرف زدید و عمل نکردید. اما اون گام اول رو شما به عنوان حاکمیت باید بردارید و فضا رو فراهم کنید. میخوام اینجور خلاصه عرض کنم، نقش اتاق‌های بازرگانی در کشور ما نقش تسهیلگری است، نقش ترویجی دارن که حالا آنچه که در واقع قانون بهش اجازه داده، فضایی که ایجاد کرده ما انجام دادیم. حالا اقداماتمون هم هست، کویتی هایی که امکان سرمایه گذاری در ایران دارن ما داریم بهشون کمک میکنیم، همین امروزی که با شما دارم صحبت میکنم، و در واقع میان ما اینها رو در واقع حالا چون هماهنگی با سفارت هم داریم، از کارخونجاتی که میخوان بازدید کنن میریم و حتی خریدهایی که انجام بدن ما نقش تسهیلگریمون رو در این حوزه داریم انجام میدیم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. فاصله بگیریم، برگردیم در خدمت آقای دکتر زالی هم باشیم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتگو.
آقای دکتر زالی، اگر از بخش قبلی فرمایشی باقی موند من فرمایش شما رو چون قطع کردم تکمیل بفرمایید. ضمن که من این پرسش رو هم مطرح کنم از محضر شما که توضیح بفرمایید. بحث صادرات رو الان مطرح کردیم، یکی از نقاطی که رهبر حکیم انقلاب در فرمایشاتشون اشاره داشتند بحث واردات غیر اصولی و غیر کارشناسی بود که واردات غیر اصولی و غیر کارشناسی که مواجه کرده بود برخی از صنایع ما رو با چالش‌های جدی، و در واقع این مدل واردات بدنه صنعت ما رو تونسته آسیب بهش بزنه. در این حوزه هم اگر که فرمایش بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، ما اول من از بخش کشاورزی مطرح کنم که یک قانون داشتیم و قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی کشور که در سال 1398 ابلاغ شد و اون زمان خب ما همش دنبال بودیم که به یه نحوی اجرا بشه، ولی عملا هیچی از اون قانون اجرا نشد. علتش هم گرفتار شدن قانون در همین کارهای اداریه، یعنی به جای اینکه به کمک مردم بیاد، راهنمای مردم باشه، ظرفیت ها رو به مردم نشون بده، ما خیلی ظرفیت ناشناخته داریم، اینها رو نشون بده، در راه اونها بیاد حمایت کنه مردم را، تشکل ها رو به وجود بیاره، گرفتار خودش میشه. یعنی در مثل یه شبکه دور خود وزیر گرفته، مسئولین گرفته و نمیذاره حتی اینها فرصت پیدا کردن در رابطه با مسائل اساسی کشور، از جمله این اصل 44 که همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده باشن. بنابراین ما فکر میکنم که تا وقتی ما وضعمون به این صورت کار به جای نمیرسه، مگه اینکه بیایم بدون اینکه لطمه‌ای به کارمندا بخوره، حقوقشون حفظ بشه، احترامشون حفظ بشه، ولی بیایم دولت کوچک بکنیم، حقوق اونا رو بدیم، ولی بگیم آقا از 10 تا کارمند 9 تاشون خونه بمونن، یکشون بیاد کارمون رو انجام بده، ولی حقوق اون 9 نفر رو بیشتر از اون چیزی که سر کارم میاد بهش بپردازیم. ولی عملا رؤسای جمهور که میان خب خواهانه، مثلا آقای رئیسی همیشه خواهانه این مسئله بوده، ولی آیا تا حالا چقدر اتفاق افتاده من نمیدونم، خدا کنه که من ندونم و اتفاقات خوبی افتاده باشه، خدا رحمت کنه ایشونا. یا الان مثلا بالاخره رئیس جمهورمون خودش در کارها بوده، ولی اینکه تا چه اندازه الان توانمندی داره که بتونه زمینه حرکت مردم رو فراهم کنه. برای زمینه مردم ممکنه خیلی از زمینه ها باشه که مردم نشناسن، مثلا ما نمیدونیم مثلا اون که تو مرکز کشور داره زندگی میکنه توی اقیانوس تا یا دریاها ما چقدر ظرفیت برای تولید داریم، چقدر میتونی پرورش مردم
بله اقتصاد دریایی بسیار بسیار بله. پر اهمیت
اینا رو باید مثلا بشناسونن و راه رو هموار بکنن برای مردم. الان پیش پای مردم خیلی پیش و خم هست برای اینکه خواست آشنای مجوز بگیرن، خب سه چهار جا که رفتن مایوس میشن، اونی که کشور دوست داره مایوس میشه میره خونه، اون که نداره میذاره میره خارج. الان شما ببینید مهاجرت ما به خارج چقدره با توجه به کشور، جوانهای ما دارن کجا میرن؟
این یعنی هم خروج سرمایه انسانی هم خروج سرمایه
های ملی. بچه هم پاشایی تو کفش کرده که باید بره خارج از کشور، خب این که نشد کشور که، ما آینده اون چیه؟ ما در پیش خدا این نعمت های خدا داری چجوری باید مثلا در؟ بنابراین من فکر میکنم هیچ راهی نیست به جز این که به فرموده مقام معظم رهبری انشالله عمل بشه. امسال در این دو ماهی که باقی مونده ما شاهد این باشیم که راه حداقل برای مردم هموار کردیم
انشالله.
در کنار اون زمینه هایی را که مردم میتونن کاسبی بکنن فراهم کردیم، تشکل های لازمه که لازمه مردم به صورت تشکلی عمل بکنن زمینش را در کشور به وجود آوردیم. اگر این کار را نکنیم ما کشور عقب افتاده خواهیم بود.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. آقای براری، همین پرسش واردات رو از محضر شما هم دارم و ضمن اینکه چون خیلی هم راجع به اصل 44 صحبت رانده شد در برنامه امروز و در تاکیدهای همیشگی رهبر انقلاب هم بوده، به ویژه باز دوباره در دیدار با کارآفرینان و صنعتگران این نکته رو مجدد اشاره کردند، نظر شما رو هم در مورد مواجهه دولت‌ها در خصوص اصل 44 بشنویم.
ابتدا سوال دومتون رو پاسخ بدم. نگاه کنید، ما یک کشوری هستیم که دولت یک مقاومت شدیدی در واگذاری امور داره. خب شما در نظر بگیرید در طی سالهای گذشته تمام اختیارات و موضوعات از کوچک و کلان در اختیار دولت بوده.
چند تا مثالش رو هم آقای
و دولت‌ها حاضر هستند که جونشون رو بدن، ولی این اختیاراتشون رو، این شرکت‌های دولتی رو که منافع داره، خیلی‌هاشون البته زیانده هستن اما منافع شخصی و فردی داره، رها نکنن.
جالبه مثلا شرکت چند ده هزار میلیارد زیانده هست، ولی دعوا سر این که کی هیئت مدیره و مدیر عاملش بشه،
که پاداش و حق جلسه و این موارد. خب بله. بنابراین میخوام بگم که خیلی روشنه وقتی رهبری تأکید دارن از نگاه کلام به مسئله نگاه میکنن که راه نجات کشور از این هست که دولت سر جای خودش بنشینه و امور تصدیگری ما نگاه کنید. حقیقتا اگر انرژی در اختیار بخش خصوصی بود، ما امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم با این چالش و ابرچالش و بحران ناترازی انرژی مواجه نبودیم. چرا؟ چون همین الان شما نگاه کنید شرکت هایی که پیشبینی میکردند امروز نیروگاه رو در کنار خودشون دارند، اما شما نهادهای دولتی و شبه دولتی که دغدغه این مسئله رو نداشتن امروز تو بخش صنعت هم با همین چالش مواجه
بخش خصوصی خیلیشون اصلا از دولت جلو زدن رفتن به سمت انرژی تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت‌های این چنینی.
این نکته اول. نکته دوم به نظرم در مورد سوال اولتون، ما هنوز در کشور تکلیفمون با خودمون روشن نیست. صادقانه عرض میکنم هنوز استراتژی توسعه صنعتی ما روشن نیست یا به غلط طراحی شد. ما سالها روی این نکته تکیه کردیم که باید استراتژی جایگزینی واردات رو داشته باشیم. این به چه معناست در مقابل استراتژی توسعه صادرات؟ وقتی شما روی کرده توسعه صادرات داری، یعنی بیای رو پتانسیل هایی که داری تکیه کنی و با صادرات آنچه که نیاز داری رو وارد کنی. اما وقتی رویکرد جایگزینی واردات رو اتخاذ میکنی، یعنی شما هر آنچه که در کشور نیاز داری بری تولید کنی. چه اتفاقی میفته؟ من ارجاع میدم شما رو به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان نهادی که به حال مورد وسوخ هست
بله.
چند سال گذشته گزارش منتشر کردن که 70% تولید ما و واردهای صنعتی ما به واردات وابستند. یعنی چی؟ یعنی ما میریم عملا محصولات رو از جای مختلف وارد میکنیم، دلمون خوشه که تولید داریم میکنیم، و هر جا که با نوسان نرخ ارز مواجه بشیم، با چالش های وارداتی مواجه بشیم، تولید ما در داخل هم لطمه میخوره.
بله.
من میخوام بگم نکته ظریفی بود که رهبری هم در فرمایشاتشون اشاره کردن، که ما الان تولید ما باید این یه پوستندازی جدی به نظرم اتفاق بیفته. ما بریم استراتژی توسعه صنعتیمون رو به سمت پتانسیل های صادراتیمون بذاریم، به جای اینکه بخوایم همه چیز رو تک تک وارد کنیم. اینجا دلمون خوش باشه که تولید کنیم، که این تولید همیشه در نوسانه و آسیب پذیره. واقعا من باز مثال نمیتونم بزنم، در صنایعی که شاید به فکر و مخیله ما خطور نکنه، ماشینالاتی که اصلا استراتژی اصلا قابلیت دوگانه به هیچ عنوان نداره، کشورهای اروپایی الان میگن نه ما نمیتونیم بدیم، یا قطعاتش رو نمیتونن بدن. بنابراین ما وابستگیمون تشدید و در واقع زیاد میشه. بنابراین من به نظرم میرسه تو بحث واردات هم این نگاه باید رویکرد کلانمون تغییر کنه و استراتژی توسعه صنعتی ما به سمت در واقع رویکرد صادراتی سوق پیدا.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. دقایق زیادی از زمان برنامه باقی نمانده، من میخوام خواهش بکنم و تمنا کنم از هر دو مهمان عالی قدرم خیلی کوتاه و مختصر فرمایشات پایانی و جنبندیشون رو داشته باشن. آقای دکتر زالی، معذر شما هستیم.
واقعا مسئله مهمی رو امروز خوب مطرح کردید، امیدواریم که این مطرح کردن ها به یه جایی برسه. شما مقایسه کنید کشور اونا مثلا با یک کشور کوچیک اروپایی مثل هلند. وسعت کل کشور هلند از 3 استان شمالی ما کمتره. من رفتم اونجا، ولی چند سال قبل دعوت کرده بود، از ایران هم دعوت کرده بودن که بیاید و پیشرفت های کشاورزی ها در هلند ببینید. خب ساختمون های چند طبقه ای که گلخونه است، چجوری مثلا اینا دارن تولید میکنن، یا به همین صورت. بنابراین ما خیلی میتونیم آسون، مثلا ما علمشه که داریم. دانشکده های ما کمتر از دانشکده های خارج نیستن، مؤسسات تحقیقاتمون، ولی علممون در قفسه ها مونده.
بله.
باید بریم دنبال خریدار علم. خریدار علم دولتی بودن نیست، چه علم باشه چه دن باشه، من کارمند دولت حقوقم سر جاش هست. بنابراین ما باید خریدار علم در کشور رو پیدا کنیم. خریدار علم اونیه که دنبال رقابته، یعنی میخواد یه محصولی تولید بکنه که وقتی وارد کشور دیگه شد فوری ازش بگیرن بخرن با قیمت خوب، محصولش بر نگرده مثل بعضی از محصولاتی که از کشور ما میره و در کشور خارج داره بر میگرده به خودمون،
اون استانداردهای لازم رو
نداره. بنابراین ما زمینه‌شو داریم. بزرگترین نعمتمونم به نظر من الان مقام معظم رهبری هم. شما ببینید از چه سالی تا کنون، از سال آقای روحانی تا کنون که من یادمه، ایشون اصل 44 همیشه مطرح کردن.
بله.
این مردم شدن هم همون اصل 44. بیایم آخر سال یه بررسی بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، محبت کردید. ممنون از شما. قراری معذر شما هستیم، جنبندی پایینتون بشنم.
خواهش میکنم. نکنید این در واقع فرمایشات اخیرشون و این نمایشگاهی که اخیرا برگزار شد و خب توصیه و تأکید کردن که هم دولتی ها هم سران سه قوه بیان ببینن، هم جوان ها بیان ببینن که آشنا بشن با ظرفیت ها، خب حاوی چند تا نکته اساسی بود. اولا اینکه هر کسی سر جای خودشون بنشینن. آقای دکتر اشاره کردن، آقای دکتر زالی، که دانشگاه به تولید علمش بپردازه، صنعت و بخش خصوصی بیاد از این استفاده کنه، دولت همون وظیفه اصلی خود سیاست گذاری جاده هموار کردن خودش رو در واقع اگر به درستی انجام بده. حضرت امیر میفرمایند دیگه، عدالت رو تعریف میکنن وضع کل شیئا فی موضعه، هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. من به نظرم همین یک کلام از حضرت امیر رو ما بتونیم در کشور رعایت کنیم، شاید خیلی از مشکلاتمون حل بشه. نکته بعدی هم در واقع در بدنه دولت، خب واقعیتش اینه ما در سران دولت، در سران حاکمیت میبینیم هم صداقت رو، هم در واقع اعتقاد به گفتار رو، اما وقتی میاد در بدنه دولت با یک فسیلی ما مواجه میشیم. این رو باید یک راهکاری براش در واقع دولت مردان بچینند که ما درگیر بوروکراسی های
تراوت و چابکی که دولت باید داشته باشه برای همراهی و بخش خصوصی واقعا دیده نمیشه.
نمیشه و اینکه خب یه بخشش به خاطر اون لختی و بزرگی دولت هست. به هر حال شما وقتی یه بدنه ایجاد میکنی برای اینکه برای خودشون کاری تعریف کنن،
هر کدوم یه امضای باید بزنن دیگه.
و این واقعا کارو سخت میکنه و متضرر نهاییش واقعا مردم میشن.
بله.
این صادقانه باید بگیم که هر چه ما هزینه ها رو در بخش های مختلف زیاد کنیم، این نهایتا به دوش مصرف کننده نهایی و به دوش مردم میشه که واقعیتش این هست که انصاف و عدالت نخواهد.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب آقای براری، آقای دکتر زالی، از هر دو مهمان عالی قدری که محبت کردن امروز همراه ما بودن در گفتاورد اقتصادی رادیو تهران. سپاسگزارم. برای هر دو بزرگوار آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. از شما عزیزان همراه هم که تا انتهای این برنامه گفتاوردم با ما همراه بودید ممنونم. یک بار دیگه عرض میکنم که 3094 سامانه پیام کوتاه برنامه های رادیو تهران هست. حتما منت بگذارید، از این طریق نقطه نظرات ارزشمند خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم با همین منظور در اختیارتون هست. تا فرصتی دیگر که باز هم توفیق داشته باشم از این رادیوی محترم به شما سلام کنم، با آرزوی پیش رو داشتن روزها و ایامی خوش، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدارتون.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
سراغ مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
زادگاه من،
زادگاه من ریشه من است، آب و خاکش،
زبان و لهجهش اصالت من است. باید بدانم از کجا به کجا رسیدم.
سرزمین مادری،
خاطرات کودکی،
زندگی من،
زادگاه من. زادگاه من را نمیتوان فقط از زبان آدمهایش شناخت. زادگاه من را نمیتوان فقط از قصه ها و افسانه هایش تفسیر کرد. اندازه زادگاه من را نمیتوان فقط از روی مرزها و نقشه‌هایش فهمید. تاریخم گواه همه چیز زادگاه من نیست. قدر و اندازه زادگاه من را آدم‌هایی می‌دانند که در این وطن خاک صحنه خوردند و هر بار که زمین افتادند باز دستم دیگر را گرفتند و بلند شدند و این خاک هیچ وقت توی چشمشان نرفت. در دوران پادشاهی مظفرالدین شاه، پادشاه مریض و ناتوان بود و زمام امور کشور را به دست اینو دوله صدر اعظم خیش سپرد. ظلم و ستم صدر اعظم و دیگر درباریان و وقوع چند حادثه به گسترش نارضایتی عمومی مردم کمک کرد.
بنده به کلمات عقل فریبانه اعضا و اتباع این دولت که منفور ملتن فریفته نخواهم شد.
او که در جوانی به تحصیل دینی اشتغال داشت، جزئی از نیروهای انقلابی بود که در جریان جنبش مشروطیت موفق به فتح تهران شد. سپس به گیلان برگشت و رهبری نهضتی را بر عهده گرفت که قصدشان آزادسازی زادگاه من از اشغال روسیه بود، نهضتی که به نهضت جنگل مشهور شد.
قیام جنگلی ها علیه هرج و مرج موجود ایران را سید یونس معروف به میرزا کوچک خان رهبری می کرد که با آن نهضت جنگل می گفتند. در جریان جنگ و گریز رضاخان و میرزا کوچک خان جنگ جهانی اول تمام شد. انگلیسی ها هم که دیگر دلیلی برای حضور پرهزینه در ایران نداشتند به فکر خروج نیروهایشان از ایران افتادند، اما میخواستند وقتی میروند خیالشان بابت ایران راحت باشد.
افکار میرزا توانست در دل قشرها و طبقات گوناگون مردم گیلان نفوذ کند. افرادی نظیر دکتر حشمت و میرزا حسین کسبایی که از شعرهای تحصیل کرده و فرهیخته گیلان بودند در میان طیف طرفداران میرزا دیده می شدند. ابراهیم فخرایی از اعضای نهضت و نویسنده کتاب سردار جنگل، ایدئولوژی جنگلی ها را به نقل از روزنامه جنگل اینگونه شرح می دهد: ما قبل از هر چیز طرفدار استقلال زادگاهمان ایران هستیم، استقلالی به تمامی معنا، یعنی بدون اندک مداخله هیچ دولت اجنبی، اصلاحات اساسی مملکت و رفع فساد تشکیلات دولتی که هرچه بر سر ایران آمده از فساد تشکیلات است. ما قبل از هر چیز طرفدار استقلال زادگاهمان ایران هستیم، استقلالی به تمام معنی کلمه، یعنی بدون اندک مداخله هیچ دولت اجنبی، اصلاحات اساسی مملکت و رفع فساد تشکیلات دولتی که هرچه بر سر ایران آمده از فساد تشکیلات است. ما طرفدار یگانگی عموم مسلمانان هستیم. این است نظریات ما که تمام ایرانیان را دعوت به همصدایی و خواستار مساعدتیم.
از تهران تا اصفهان، از تبریز تا همدان، از رشت و انزلی تا کرمانشاهان، از خراسان تا سلطان آباد، تا خرم آباد و بروجرد، اول پایمال قلدرهای خودی بود، حالا لگد کوب افلاد گشون بیگانه. روحانیون با خدای ما، روشن فکرهای وطنخواه ما از بیم قتل عام به طرف عراق و کردستان مهاجرت کردند. جوانهای از جان گذشته ما که برای کمک به اونها داوطلب خدمت نظام شدن، به واسطه خیانت همین امنای لشکر به خاطر فقدان اسلحه و تجهیزات، به دلیل خیانت و هرج و مرج، به جای این که راهی جبهه‌های جنگ با اجنبی باشن، یا اومدن به جنگ ما، یا دارن خاک رو به کاخهای کلونل‌های انگلیسی رو جارو میکنن.
سرانجام در پاییز 1300 خورشیدی و پس از درگیری و تسلیم برخی از نیروهای جنگلی، رشت به تصرف کامل نیروهای دولتی به فرماندهی رضاخان سردار سپه درآمد و در ادامه اعلامیه‌ای صادر کرد و از تمامی اشخاصی که طرفدار میرزا بودند خواست تا پیش از حمله تسلیم شوند، در غیر این صورت در امان نخواهند ماند. میرزا کوچک خان نیز پس از 10 روز به همراه کاوک، معروف به هوشنگ، کاوک آلمانی که تنها یار وفادارش در آن روزها بود، در برف و بوران راه خلخال جان داد.
از قلب من گذشت،
از قلب تو گذشت
آدین و راه من،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای زادگاه من،
ای زادگاه من،
اینجا
زادگاه من است، ایران.
به دنبال تو بودم یا خودم که میون زاگرس سرگشته بودم، یه حسی داشتم انگار اون روز به آغوش خزر برگشته بودم. توی قلب تو طوفان خلیج، کف دست تو تقدیر کبیر، نمیذارم که بادای مخالف بیاد و سرزمینم رو بگیره.